آمریکا از همون آغاز ملت این کشور در جریان قرار گرفتن، به خوبی سایه انداخت روی حرکت ها و تصمیم ها و به طبع به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی تجهیز نیرو، روی عدم همراهی افکار عمومی کسانی که درگیر جنگ بودن. از نظر من از همون آغاز این حمله مشروع تلقی نشد، با منافع و امنیت ملی امریکا سازگاری و افکار عمومی این کشور هم حتی ایجاد نکرد.
تصاویر کشتار مردم ویتنام توسط آمریکا هنوز هم جزو تلخ‌ترین عکس‌های جنگی محسوب می‌شود. آن روزها مسئله حقوق بشر برای آمریکایی‌ها چندان اهمیت نداشت، اما با همه این کشتارها ویتنامی‌ها تسلیم نشدند. مایکل کلادفلتر، نویسنده آمریکایی:
در طول جنگ ویتنام تنها نیروی هوایی آمریکا حدود 5.2 میلیون نوبت پرواز انجام داد که حدود 2.2 برابر رقم مشابه در جنگ جهانی دوم بود. وزن بمب‌هایی که هواپیماهای آمریکا در طول جنگ بر روی نیروها و مناطق مسکونی ویتنام ریختند حدود 2 برابر کل بمب‌هایی بود که متفقین در جنگ جهانی دوم در اروپا، آسیا و اقیانوسیه مورد استفاده قرار دادند.
اما سرانجام جنگ آن چیزی نشد که بمب‌های آمریکایی می‌خواستند. با وجود کشتار مردم در ویتنام، حدود 60,000 نظامی آمریکایی با جواب قاطع ویتنامی‌ها کشته شدند. از سال 1966 تا 1973، آمریکا مجموعاً 7,810 هواپیما و هلیکوپتر خود را در ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی از دست داده است. شبکه CBS نیوز در گزارشی اینگونه می‌گوید:
به طور مشخص در طول جنگ ویتنام امریکایی‌ها 6,700 تن بمب بر روی ویتنام شمالی و جنوبی و مناطق مرزی کشورهای همجوار ریختند که معادل 420 بمب اتم از نوع به کار رفته در هیروشیما بود.
جنگ آمریکا علیه ویتنام در زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون آغاز شد و بر اساس آمار در طی 16 سال جنگ حدود 3 میلیون ویتنامی کشته شدند. در نهایت در آوریل 1975، پس از 9 سال جنگ، آخرین سربازان آمریکایی با هواپیما و هلیکوپترها با شتاب از ویتنام فرار کردند. ویتنامی‌ها روز 30 آوریل 1975 را روز فرار نامیدند. اما جهان هر سال در سالگرد این جنگ از خود می‌پرسد حقوق اولیه مردم ویتنام چطور به فراموشی سپرده شد و چه کسی مسئول آن است؟ آمریکایی‌ها هر ساله در این روز دوباره این سوال را می‌پرسند: چرا این تصمیم اشتباه را گرفتیم؟ این بحران نه تنها در عرصه بین‌الملل که در خود آمریکا هم نماد وحشت بود. آمارها واقعاً تکان دهنده است. در آماری که پنتاگون منتشر کرده آمده،
بیش از 500,000 جوان آمریکایی در جریان سربازگیری ارتش برای اعزام به ویتنام از این کشور گریخته و به کانادا و مکزیک فرار کردند. بیش از 300,000 آمریکایی در این جنگ زخمی شدند. 75,000 نفر از سربازان آمریکایی معلول شدند.
امروزه بسیاری از کارشناسان آمریکا معتقدند تجربه جنگ افغانستان و عراق هم دقیقاً همان الگوی جنگ ویتنام را داشت، یعنی ترس از خطر ناگهانی یک کشور به منافع آمریکا و تصمیم عجولانه برای حمله و انتظار کودکانه برای یک پیروزی سریع. در نهایت هم کشتار مردم بی‌دفاع به بهانه پیروزی. جوزف نای، پژوهشگر برجسته آمریکایی و عضو افتخاری هیئت علمی دانشگاه هاروارد، از این تجربه می‌گوید:
در گرم و گرم انتخابات سال 1972، ریچارد نیکسون ادعاهای بسیاری در خصوص صلح قریب الوقوع در ویتنام مطرح کرد. اما افغانستان سال 2020 با ویتنام نیم قرن پیش تفاوت بسیاری دارد. سه رئیس جمهور متوالی آمریکا نتونستن در افغانستان پیروزی کسب کنن. ترامپ هم همین مسیر.
در رأس قدرت آمریکا همیشه منافع جنگ طلب‌ها و لابی‌های اسلحه بسیار مهم بوده است. به همین دلیل است که باید این خوی جنگ طلبی و ضد حقوق بشری را درک کرد تا بتوان دولت‌های آمریکا را تفسیر کرد. عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رای ایام، در تحلیل گفت:
آینده افغانستان مبهمه و هیچ کسی نمیتونه شکلی رو که کشور بعد از عقب نشینی نیروهای آمریکایی خواهد داشت پیش بینی کنه. تنها چیز روشن و آشکار اینه که افغانستان به طور رسمی به ویتنام دیگری تبدیل شده و امریکا و توطئه اون در خاک این کشور شکست خورده و نیروهای امریکایی خار و ذلیل و دست از پا دراستر عقب نشینی میکنن.
جنگ ویتنام را بارها بارها باید خواند. همان چه برای آمریکایی ها اتفاق افتاد و همان چه بر سر مردم بی‌دفاع ویتنام آمد، یک تجربه گرانقدر از حقوق بشر آمریکایی است. دولت آمریکا برای تکرار دوباره این جنایت و ورود به جنگ‌های بی‌پایان دستش باز است. بنابراین باید به دقت کنترل شود. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر کرد به نام آمریکایی‌ها خواستار بازاندیشی درباره جنگ‌های بی‌پایان هستند. ادوارد وانگ، نویسنده مقاله، نگران تصمیمات ترامپ است.
بسیاری از امریکایی‌ها در عراق در بحبوحه حمله نظامی 16 سال پیش به این کشور نتیجه اون جنگ رو پیش بینی می‌کردند. اشغال نظامی عراق موجب تشدید شورش و جنگ داخلی در این کشور شد. حمله نظامی به عراق از دید برخی از تاریخ‌نگاران و کارشناسان امنیت ملی بزرگترین فاجعه سیاسی برای امریکا از زمان جنگ ویتنام به شمار.
ویتنام در چند قدمی ماست. اگر دولت آمریکا کنترل نشود، امکان تکرار هم هست. این مقاله نیویورک تایمز جنگ افغانستان را با ویتنام مقایسه کرده و این سیاست کلان آمریکایی را نقد کرده است.
حمله به افغانستان قرار بود جنگ خوبی باشه، ولی بیش از 2400 نظامی آمریکایی و بیش از 38 غیر نظامی افغان در جنگی که برای آمریکا دست کم 2 تریلیون دلار هزینه داشته کشته شدند. درست مثل تصور اولیه ما از جنگ ویتنام.
جنایت‌های جنگ ویتنام آمریکا را در دنیا بدنام کرد و تکرار مجدد آن در نبردهای مختلف آمریکا را به سمت افول پیش برده است. اکنون چهره ضد حقوق بشری آمریکا با ماجرای ویتنام گره خورده است. آلبریج گولبی از مقامات ارشد سابق پنتاگون است که این منتقد جدی سیاست‌های جنگ طلبی آمریکا در خاورمیانه است. او در تحلیلی این گونه گفت:
همچنان که جنگ ویتنام و عراق به ما نشون داد، جنگ‌های آمریکا ممکنه سال‌ها و در دولت‌های متعدد به درازا بکشه و همونطور که مدت هاست متوجه شدیم ماحصل اون چیزی جز خشونت نخواهد بود. به عنوان نمونه از سال 2015 آمریکا در حال حمایت از جنگ تحت فرمان عربستان سعودی در یمنه که دست کم 100 هزار غیر نظامی بیگناه قربانی خشونت در این کشور شدن و بسیار دیگر نیز با قحطی و بیماری‌های دست و پنجه نرم می‌کنند که سرمنشه اونها جنگه.
مرداد سال 1398 دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست خبرنگاران شرکت کرد. یکی از خبرنگارها از احتمال حمله آمریکا به ایران پرسید. دکتر ظریف او را به تاریخ جنگ‌های آمریکا حواله داد.
ایالات متحده که اینقدر به جنگ طلبی مینازد، از ویتنام تا کنون کدام جنگ را برنده شده جز گرانادا؟ آیا این افتخار برای ابرقدرت دنیا که در طول 70 سال گذشته فقط یک جنگ رو برده باشه، اون هم در برابر یک کشور ذره‌ای به نام گرانادا؟ هیچ جنگ دیگری رو ایالات متحده نبرده، جنگ ویتنام رو باخته، جنگ‌های منطقه رو جز نابودی و خسارت ایجاد نکرده. این گفتمان محکوم به شکسته.
جنگ ویتنام همان گونه که دکتر ظریف به آن اشاره کرد، یک الگوی سیاسی نظامی برای دولت آمریکا است. کارشناسان در این کشور همیشه سعی کردند اشتباه محاسباتی آن جنگ تکرار نشود تا آمریکا دچار یک شکست بزرگی دیگر نشود. ماجرای جنگ ویتنام ابعاد پیچیده‌ای دارد، اما مهمترین شاخص آن این واقعیت بود که سیاست ورزی در آمریکا همیشه با جنگ طلبی همراه است و این دولت نمیتواند نماد صلح و انسان دوستی و حقوق بشر در دنیا باشد.
که نسیم موج میاندازد، در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو، با هر غم تو دلم میلرزد. خانه پرچم از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را، هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است، نام خدا را مشتاق است. دل میبازم سر میبازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم، فرداها را من میسازم پای این پرچم. مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی، دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی. ای رویش سر
ساعت 11:42 است. همیهنان عزیز من، هر کجای ایران که هستید آرزو میکنم که حال دلتون خوب باشه. عرض بکنم که از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما هستیم. یه نکته رو فقط مد نظر قرار بدین، از همین رسانه شما عزیزانی که رادیو میشنوید خبرهای مربوط به جنگ رو دنبال بفرمایید.
هموطنان عزیز و ارجمند، اخبار دقیق و رسمی درباره تجاوز آمریکایی صهیونیستی را از رسانه ملی دنبال کنند.
به نقل از یک رسانه عبری زبان، دست کم 35 موشک پرتاب شده از ایران به اسرائیل اصابت کرده است.
خبرگزاری فرانسه: صدای انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین شنیده شد. آژیرها پس از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا از سوی ایران در کویت، بحرین و امارات بی وقفه به صدا درآمده و متوقف نمی‌شوند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گفت صدای چند انفجار مهیب در ریاض پایتخت عربستان به گوش رسید.
رویترز: ستون دود در سواحل ابوظبی امارات مشاهده می شود. شبکه تلویزیونی الجزیره صدای انفجار مهیب در نزدیکی دبی به گوش رسیده است. همچنان با ما همراه باشید و بتوانید آنچه که اطلاعات مورد نیاز هست رو از رسانه ملی دریافت کنید. بسیار از همه آنانی که در این زمینه کمک میکنن، همکاری و مساعدت دارند، بسیار سپاسگزاریم و بدانید ما هم در این لحظات در کنار شما هستیم. وزارت کشور از مردم خواسته است ضمن حفظ خونسردی و آرامش خود ترددهای درون شهری و برون شهری را با توجه به شرایط مدیریت کنند. همچنین اخبار را فقط از منابع رسمی از جمله صدا و سیما دنبال کنند و از توجه و دامن زدن به شایعات و اخبار کذب پرهیز کنند. مدارس و دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. بانک ها در جهت خدمات خود در خدمت ملت عزیز ایران خواهند بود.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و
سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شما شنونده برنامه دسیسه هستید. این مجموعه برنامه با هدف بررسی برنامه‌ها و اهداف پیدا و پنهان صهیونیست تقدیمتون میشه. همراهان برنامه دسیسه، در برنامه امروز فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. لطفاً ما رو با برنامه دسیسه همراهی بفرمایید. اعتقاد به اینکه صهیونیسم پدیده ای تازه است، اعتقادی کاملاً بی‌اعتبار و نادرسته. صهیونیسم در ماهیت امر حرکتی است در سراسر تاریخ یهود. هر یهودی که قوم و خون و نژاد خودش رو برتر میدونه و برای بازگشت به بیت المقدس تمام تلاش خودش رو میکنه و آرزوی حکومت جهانی رو در سر میپرورونه، این فرد یک صهیونیسته. جناب آقای بختیاری زاده درباره فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم توضیح میدن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. به طور اجمالی عرض میکنم صهیونیسم به عنوان یک جنبش و یک حرکت سیاسی کاملا وابسته به یک زمینه سیاسی و تاریخی بود. رقابت‌های دولت‌های اروپایی در شکل‌گیری صهیونیسم مؤثر بود. اما صهیونیسم یک فرایند تاریخی طی کرده است. دولت‌های اروپایی از جمله ناپلئون بناپارت در تشویق یهودیان به بازگشت به فلسطین نقش داشتند. این تمایل در قرن 19 به شکل‌های متفاوت ابراز می‌شد تا آنکه سرانجام در دهه 1880 عشاق صهیون به عنوان یک تشکل از صهیونیست‌ها ندای بازگشت یهودیان به فلسطین را مطرح کردند. سپس جنبش بیلو موضوع بازگشت یهودیان به فلسطین رو مطرح کرد و سرانجام این هرتسل به عنوان یک یهودی پیشرو بود که بر ضرورت تشکیل یک دولت یهودی در فلسطین تأکید داشت.
صهیونیسم رو باید مولد تحول و انتقال سرمایه‌داری غرب به مرحله امپریالیسم به شمار بیاریم. در این دوره قدرت‌های بزرگی چون فرانسه و آلمان تلاش کردند در منطقه خاورمیانه نفوذ خود را گسترش بدن، اما در تحقق این هدف ناکام بودند و در نهایت فقط انگلیس تونست به آرزوهای دیرینش یعنی خلق اندیشه صهیونیسم کمک و به شکل‌گیری دولت صهیونیسم نایل بشه.
از جمله صهیونیست‌های اولیه عشاق صهیون بودند. عشاق صهیون به بازگشت به فلسطین تمایل داشتند. پینسکر یکی از این صهیونیست ها بود که بر این تشکل یعنی بر عشاق صهیون ریاست داشت. دوستان صهیون در 1882 در روسیه به خود یک تشکل و ترتیبات منظمی دادند که البته در نقاط دیگر جهان نیز این تشکل شاخه هایی پیدا کرد. به عنوان مثال سرهنگ گلدسمیت برای حفاظت از امنیت مستعمره های یهودی در فلسطین عهده‌دار تشکیل یک ارگان نظامی بود. این افسر انگلیسی رهبر جنبش عشاق یا دوستداران یهود در بریتانیا بود. در همین راستا جنبش بیلو متولد شد. در دهه 1880 جنبش بیلو که از عبارت عبری خانه یعقوب بیا به آنجا برویم برگرفته شده است شکل گرفت. طرفداران این جنبش یعنی طرفداران بیلو اولین گروه از صهیونیست ها بودند که در فاصله سالهای 1882 تا 1884 به فلسطین رفتند و در نزدیکی یافا ساکن شدند. البته باید به این نکته اشاره کنم که این جابجایی و شکلگیری آبادی ها و دهکده های یهودیان در فلسطین نیازمند هزینه های سنگین، نیازمند صرف هزینه های هنگفت بود که سرمایه‌دار یهودی یعنی روتشیلد به عنوان یک شخصیت بسیار صاحب تأثیر در شکلگیری صهیونیسم عهده‌دار پرداخت این هزینه ها شد. در جلسات بعد درباره این موضوع بیشتر خواهیم گفت.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده بودید. در برنامه امروز بخشی از فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به برنامه دسیسه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
تنم چه باشد که بگویم تنی تو که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو وطنم تو بوی باران به شب ستار باران که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران وطنم 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 ایران همه جا می به تنم وطنم ایران شعر نابی من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی وطنم 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 ایران همه جا می به تنم وطنم ایران وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل وطنم خوشا شمیمت دمیدنش تغذا. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفت شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جانی به تنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من، به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت، به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جانی به تنم وطنم ایران. ایران من ایران من، ای مهر تو در جان من. ایران من ایران من،
خب عزیزان شنونده، از تهران صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما همیهنان گرامی در جای جای این سرزمین هستیم. سعادت داریم در خدمتون باشیم و خواهش میکنم که فقط اخبار رو از رسانه ملی دریافت بکنید. امیدواریم همه با هم در کنار هم یک دل و یک صدا بتوانیم در این مقطع حساس از کشورمون در مقابل دشمن قد مردانه علم بکنیم. خب یک بار دیگه خدمتون رو عرض میکنم که خبرها رو فقط از طریق رسانه ملی دریافت بکنید. همکاران ما لحظه به لحظه خبرها رو تقدیم حضورتون میکنن. تا لحظات دیگه هم میریم به استودیوی خبر تا خبرهای ساعت 16 رو بشنوید.